85 رادیو گفتگو به مانند همیشه در اختیار شما عزیزان خواهد بود. اما در ادامه دعوت میکنم با ما همراه باشید و گفتگوی فرهنگی امشب ما رو دنبال بفرمایید که موضوع این برنامه هنرهای دستی ایرانی اسلامی یا هنرهای وارداتی هست.
تو چقدر جلوی تهیه کننده ها رو انعطاف داری؟
ای کار خودم باشه تا جایی که بشه
همه آدم ها اینو که صحبت رو گریم دوست دارم دیده بشن
اوجه یعنی به نظر من فرزانگی یک انسانی که به بی‌آرزویی
سهراب در شعر سبک و زبان خاص خودش رو داشت. چشم ها را باید شد جور دیگر باید
دیگر باید
گفتگوی فرهنگی
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو. من امیررضا فرح‌بوت هستم با گفتگوی ویژه فرهنگی امشب در خدمت شما عزیزان هستیم. تهیه کننده سرکار خانم دکتر معصوم اسماعیل نژاد، هماهنگی و آیتم ساز زهرا محسن زاده و صدا بردار جناب آقای محمد خاتونی همراهی میکنن شما رو برای شنیدن موضوع جالب و جذاب صنایع دستی ایرانی یا صنایع دستی وارداتی.
الهی ما امید تو
صادرات یکی از راه‌های رونق اقتصادی کشور محسوب میشه که افزایش اون علاوه بر ایجاد فرصت‌های جدید شغلی باعث رونق و رشد اقتصادی و ایجاد درآمد مالیاتی هم میشه. البته افزایش نقدینگی به عنوان مهمترین فایده صادرات برای شخص صادر کننده هست. در شرایطی که آمار تجارت ایران نشان از واردات چشمگیر صنایع دستی داره، رئیس اتحادیه فروشگاه صنایع دستی اشیای قدیمی این امر را باعث تعطیلی واحدهای تولیدی دونسته و از جولان واسطه‌گران در بازار این محصولات شکایت کرده.
هر یه دونه از این کارا حداقل بین 20 تا 50 نفر دارن کنارشون میخوان.
آذر 88 بود که مصوبه هیئت دولت بساط فروش صنایع دستی خارجی رو در اماکن تاریخی برچید.
عرضه کالای خارجی باعث شد که از 7000 هنرمند صنایع دستی ما 4000 نفرشون خانه نشین بشه.
با اجرایی شدن قانون بزرگترین میدان تولید و عرضه صنایع دستی جهان جانی دوباره گرفت.
سوغاتیای اصفهان تولید داخل ها بفرمایید.
ما قبلا جنسای خارجی تو میدان نقش جهان بود ولی الان اکثر مغازه ها چه دقت بکنین کالای ایرانی دارن استفاده میکنن.
بیشترش کار اصفهانه.
حالا محصولات شناسنامه دار به فروش میرسد و کالایی بدون هویت ایرانی زیر ذره بین است.
بعد مهرش کجاست؟
طی چند سال اخیر حدود 6000 هنرمند جدید به هنرمندان شهر اصفهان و استان اصفهان اضافه شدند.
واسطه‌گران که عرصه رو برای صنایع دستی خارجی و قاچاق تنگ دیدن، پای واردات خارجی رو به حاشیه اماکن تاریخی کشوندن.
اکثر این ها پاکستانی.
این سینی که فروخته شده به یه مسافر.
ترکه. هم ساختش هم نوع کارش
کالای خارجی برای چه توی واحد سنتر داره عرضه میشه توقیف میشه پرونده میشه به تسلط حکومت معرفی میشه.
در سال گذشته بیش از 13 میلیارد ریال کالای قاچاق صنایع دستی رو از حاشیه‌های بنای تاریخی اصفهان چشم و ضبط کردیم.
اجناسی که با ظاهری زیبا دل خریدار میبرد و سدی شده بر رونق تولیدات بومی.
ببینید پاکشان ببینید اینم استکانش ببینید این جنسی خارج اینم تولیدی خودمون کار اصفهان رومه هیچ کارش هم نمیشه.
اگه از من تولید کننده حمایت نشه من نمیتونم دستی چهانه فردی یادم بگیرم آبی یادم اینجا این کارو به شما آموزش بده.
وقتی خرید میکنن باعث میشه کلان حمایت بشه از کارگرا کارخونه ها.
ما دقیقا خودمون باید به فکر خودمون باشیم، خودمون هم باید مملکتمون رو بسازیم.
از 600 اثر صنایع دستی ثبت شده در یونسکو حدود 300 اثر هنر دست مردمان ایرانی است. با تصویب قانون حمایت از هنرمندان صنایع دستی، حمایت مردم از کالای ایرانی و جبران خلأهای موجود در این حوزه، امیدواریم امسال سال پر رونقی برای صنایع دستی کشورمون باشه.
از اونجا که محصولات صنایع دستی برخی کشورها مثل هند، تایلند، چین از اون قیمت هستن، رغبت به واردات این محصولات هم بسیار بیشتر شده، چرا که اونا از نیروی کار ارزون بهره می‌برن. حتی در صورت ارسال کالا قیمت تمام شده شون نسبت به قیمت تمام شده این محصولات توی ایران کمتره. سید محمد عبداللهی رئیس اتحادیه فروشندگان صنایع دستی با بیان اینکه محصولات صنایع دستی داخلی قیمت تمام شده بالایی ندارن اظهار کرده واردات محصولات خارجی به این معنی نیست که صنایع دستی ایران قیمت تمام شدهش بیش از حد بالاست. اتفاقا تو خیلی از مواقع هم کالای ایرانی ارزونتر تمام میشه، اما تا زمانی که به دست عرضه کننده برسه واسطه‌گران و برخی عوامل بازار موجب بالا رفتن نجومی این قیمت ها میشن، به طوری که در نهایت کالا با سود منصفانه به دست مصرف کننده نهایی نمیرسه. اما چجوری باید دست واسطه ها رو کوتاه کنیم؟ برای یافتن پاسخ این سوال همراه برنامه ما باشید.
خب شنوندگان عزیز، صحبت‌های زیبا و نظرات کارشناسان رو در این حوزه شنیدیم. می‌خوایم در رابطه با صنایع دستی ایرانی یا صنایع دستی وارداتی صحبت بکنیم. در ابتدا اجازه می‌خوام مهمانان عزیزی که افتخار دادن در داخل استودیو حضور دارن رو خدمت شما عزیزان معرفی بکنم. سلام و عرض ادب خدمت جناب آقای دکتر علیرضا شیخی، معاون پژوهشی دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم. شبتون بخیر، خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید.
خواهش میکنم. سلام، بنده هم به شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. انشاءالله که برنامه خوب و گفتگوی سودمندی رو داشته باشید.
خیلی ممنون، متشکرم. عرض ادب خدمت سرکار خانم فاطمه رنجبر فرشمی، کارشناس و پژوهشگر حوزه صنایع دستی. خانم رنجبر شبتون بخیر، خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید.
بنده هم سلام عرض میکنم جناب آقای دکتر فرخ‌پور. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما مجری محترم، همچنین شنوندگان عزیزتون، به ویژه به محضر یکایک خانواده معظم و بزرگ صنایع دستی، هم از تولید کنندگان، فعالان، دانشجویان و دانشپژوهان، آموخته و اساتید محترم و فریختگان حوزه ارزشمند صنایع دستی.
بسیار عالی، متشکرم.
از دعوتتون بسیار متشکرم.
خیلی ممنون، متشکرم. عرض ادب و سلام و شب بخیر خدمت جناب آقای یوسف صمدی بهرامی، مدرس دانشگاه هنر، نایب رئیس انجمن رفوگران فرش درس باف تهران. البته ایشون هم علاوه بر اینها پژوهشگر و فعال در حوزه تخصصی فرش دست باف هم هستن. آقای صمدی شبتون بخیر، خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید.
منم سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما، مهمانان گرامی و شنوندگان برنامه گفتگو. ایشالله که شب خوبی داشته باشیم، در خدمت شما هست.
بله، شب زیبای تهران. صدای ما رو از استودیو جام جم میشنوید در هوای بسیار مناسب. خب شنوندگان عزیز، داریم در رابطه با صنایع دستی ایرانی یا صنایع دستی وارداتی صحبت میکنیم. مسائلی که این روزا خیلی درگیرش هستیم، کسانی که فعال تولید و توزیع و فروش صنایع دستی هستن مسلماً دچار مشکلاتی هستن که باید به اونها کمک بشه که جاده رو هموارتر ببینن و بتونن در بازار جهانی جای خودشون رو پیدا بکنن. البته وقتی صحبت از بازار میشه ما مقیاس‌های مختلفی داریم، مقیاس محلی، ملی و بین‌المللی. بعد ببینیم که صنایع دستی ایران در حال حاضر در کدوم یکی از این جایگاه‌ها هست، در گذشته در کدوم جایگاه بوده و چه کار باید بکنیم که جایگاه بهتری در آینده به دست بیاره. علاوه بر اینها در زندگی روزمره امروزی ما صنایع دستی ایرانی علاوه بر زیبایی باید قیمت مناسبی هم داشته باشه و البته کاربردی هم باشد. از طرف دیگه صنایع دستی وارداتی هم بالاخره در بازار وجود داره که ممکنه بسته به سلایق مختلف و قیمت‌های اون و کاربردی که داره مورد علاقه و خرید مردم عزیزمون هم قرار بگیره. در ابتدا اجازه میخوام نظرات جناب آقای دکتر شیخی رو جویا بشم در رابطه با اینکه اصلا آقای دکتر این اصطلاح صحیح هستش که ما بگیم صنایع دستی ایرانی یا غیر ایرانی، و اینکه کدوم یکی اینها رو باید بیشتر بهشون توجه بکنیم و در زندگی روزمرمون بهشون بیشتر بها بدیم. صحبت شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. خب خدمتتون عرض کنم که صنایع دستی ایرانی که مسلماً وجود داره، یعنی نمیتونیم بگیم صنایع دستی به صورت کلی به صورت عام در نظر بگیریم. خدمتتون عرض کنم که خب این که آیا صنایع دستی ما بگیم صنایع دستی داخل یا صنایع دستی در حقیقت ملی یا صنایع دستی خارجی کدومی که رو انتخاب کنیم، خب این یه مقداری کار سخته، یعنی نمیتونیم مطلق بگیم این یکی ما یا مطلق بگیم اون یکی.
بله.
از طرفی من فکر میکنم که خب مسائل مختلفی در این حوزه وجود داره که باز عوامل مختلفی در اونها تاثیرگذار هستن که اصلا ببینیم واقعا صنایع دستی ما در کجا قرار داره، در حداقل با توجه به این گام دوم انقلاب که توسط رهبر معظم هم تعریف شده، آیا واقعا ما از جایگاه اقتصادی صنایع دستی در ایران آیا تعریف روشنی در حال حاضر داریم یا نداریم؟ خب اولین چیزی که مطرح میشه، سهم صنایع دستی داخل در تولید ناخالص ملی چقدر هست واقعا؟ من اتفاقا از تو این یکی دو هفته حداقل چندین سایت رو نگاه کردم و دیدم و توی هیچ کدوم به آمار کاملا مشخصی برنخوردم.
یه مقدار آقای دکتر در زمینه ارائه آمار ما هنوز اونطور که باید و شاید آمار دقیقی در این حوزه نداریم.
بله. یه خب مسئله اتفاق افتاد چند سال پیش، صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی اومد در همدیگه ادغام شد. از گردشگری مثلا در سال 98 بر اساس اعلام بانک مرکزی گفتن میزان درآمد بیش از 11 میلیارد بوده، 11 میلیارد دلار، یعنی 3% از تولید ناخالص داخلی در حیات.
بله.
خب این در حالتی است که ما کشاورزی رو الان رقم 10% رو داریم، نفت 25%، صنعت 20%، خدمات هم 45%. مسئله‌ای که الان اینجا اتفاق میفته، ما در کشورهایی، یعنی در کشورهای پیشرفته بهتره بگیم، این سهم در حقیقت صنعت گردشگری رو که خب بالاخره وقتی یک توریست یا یک سیاح در حقیقت وارد ایران میشه، ما به تبع این آثار بسیار زیادی رو، یعنی حالا علاوه بر اون پولی که میاد میده و اماکنی از ایران رو میبینه، مطمئنن آثار بسیار زیادی از فرهنگ خودمون رو هم میتونیم به اون شخص هدیه بدیم. وقتی ما این آمار رو مقایسه میکنیم با کشورهای پیشرفته که سهم اونها بین 8-16% هست.
بله.
و ما 3% رو در اینجا داریم، این خودش نشون میده که ما 1/5، یعنی دقیقا خب رقم بسیار بالایی هست. این 1/5 در حقیقت جمعیتی که ما نتونستیم صنعت توریسم رو درست توسعه بدیم، از طرف دیگه خب مشکلات خیلی زیادی هست که من در ادامه صحبت هم
بله
به اونها اشاره خواهم کرد.
بله، متشکرم توضیحات ابتدایی شما آقای دکتر. خب خانم رنجبر در خدمتون هستیم. ببینید آقای دکتر اشاره کردن به بحث گردشگری که بالاخره یه جوری ارتباط پیدا میکنه با صنایع دستی. ببینید ما الان تهران رو داریم که بالاخره تمام کسانی که از خارج از کشور میان به یه شکلی، حالا تمام که نگیم، اکثرا از طریق مرز هوایی فرودگاه امام خمینی وارد تهران میشن، از اینجا به بقیه شهرها میرن. خب الان سوقات تهران مشخص نیست، یعنی شما هر جای دنیا که میرید یه سوقات یه نشانه‌ای داره که اون رو میبرن و میگن ما مثلا به این کشور به این شهر سفر کردیم، ولی همچنان مشخص اینه که اصلا تهران سوقاتش هنوز معلوم نیست، برای هیچ کس هم مشخص نیست. خب بنابراین از طرف دیگه ما نگاه میکنیم میبینیم مهمانانی که دارن از کشور خارج میشن در فرودگاه امام خمینی قرفه های قرار گرفته که اجناس خارجی رو دارن خریداری میکنن برن، و میتونیم حمایت های بسیاری بکنیم از کسانی که در صنایع دستی فعال هستن، اونجا بازار ایرانی درست کنیم. مگه اینا چقدر واقعا هزینه داره؟ به یه شکلی به نظر من برنامه مشخص برای صنایع دستی حداقل من نمیبینم که مشخص باشه که مدیریت بشه و آینده درخشانی برای فعالین در این حوزه رو معرفی بکنه. صحبت شما رو میشنویم.
عرضم حضورتون، شما وقتی که صحبت از
بحث گردشگری میکنید، دو نوع گردشگری داخلی و گردشگر خارجی رو ما باید مورد بررسی قرار بگیم.
بله.
عمدتا سوال شما در مورد گردشگر خارجی بود و اینکه به اصطلاح وقتی که وارد تهران میشه آیا کالای صنایع دستی یا سوغاتی رو به عنوان سوغات منحصر به تهران وجود داره براش که تهیه کنه. و البته پاسخ من در مقابل این که شما فرمودین نیست، برعکس این قضیه است، نه کاملا هم داریم. شما منتها شاید کمکاری از اطلاع رسانی باشه، ولی اکثرا لیدرها و اون تورگردان ها محلهایی رو که سوغات تهران رو عرضه می کنن، چون به خصوص شما اگر اطراف موزه ایران باستان که یکی از به اصطلاح محلهای یا اهداف گردشگر خارجی هست وقتی وارد تهران میشه که حتما میبینه و بازار تهران رو نگاه کنید، ما شیشه تهران رو داریم، همینطور یه بخشی از محصولات سفال و سرامیک تهران رو داریم که در سطح نسبتا از لحاظ کیفی خوب هستن و قابل تهیه هستن، ورکشاپ هایی هستش که میتونن ازش اونجا کالا تهیه بکنن. و این عدم آگاهی رو من یه بخشیش رو البته خب رسانه، من فکر میکنم کمکاری رسانه در مورد تبلیغات و نوعی فرهنگ سازی یا اون انتقال دانش فرهنگ مصرف یا الگوی مصرف صنایع دستی رو باید یه بخشیش رو به عهده میگرفت و همینطور نظام آموزشی. ولی صرفا این که من فقط در مورد گردشگر بخوام صحبت کنم، گردشگر خارجی که خب لحاظ این که وارد ایران بشه و به هر حال از قبل مکانهایی رو که قراره ببینه و عرض کردم همون تور لیدرها حتما معرفی خواهند کرد و بله. بهترین سوغات رو همراه خودش خواهد برد. اساسا هم صنایع دستی ما به اصطلاح و هر کشور دیگه ای رو هم در مقایسه باش قرار بدیم، میبینیم که زبانهای مشترکیه که احتیاج به ترجمه نداره. بله. یعنی شما هم اگر کشور دیگه ای تشریف ببرید با کالای صنایع دستیشون یا همون کالای فرهنگیشون مواجه بشید، احتیاج به هیچ تفسیر و یا ترجمه ای رو ازش نمیبینید. کلیت کنستانتره شده ارزش های فرهنگی، ارزش های ملی، باورهاشون، اعتقاداتشون و حتی سطح فناوری و اون به اصطلاح تسلطشون رو در ساخت و ساز کاملا میتونی مشاهده کنی. ایران به عقیده من از لحاظ چه سابقه تاریخی خودش که بسیار در حوزه صنایع دستی سرآمد و یکی از قطب‌های بسیار مطرح دنیاست و حامل تمامی این ارزش‌ها تا کنون بوده، چه بسا که خوانش‌های تاریخی ما اغلب از روی همین آثار به جامانده تاریخی که صورت میگیره، من گمان میکنم همچنان این بار رو به دوش داشته و به توالی در آثار مختلف با اوج و فراز و فرودها و اوج و حضیزهایی درگیر بوده، ولی کماکان اون چیزی که الان داریم میبینیم محصول همان تجاربه و همان فوت و فنیه که به اصطلاح در بشری که حالا از هزارها شروع کرده و الان ما در اینجا ایستادیم و باید ببینیم الان به چه شکلی درش آوردیم و چگونه میتونیم حافظ این میراث باشیم برای آیندگان.
بسیار متشکرم توضیحات شما، ممنون. البته باز من مخالفم با نظر شما، چون تهران هنوز سوغاتش مشخص نیست، بعد شیشه هم نمیتونن واقعا توریستای خارجی با خودشون بخرن ببرن. بعدا در ادامه با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. خواهش میکنم آقای بهرامی، شما بالاخره مدرس دانشگاه هستید، درگیر در مسئله فرش، اگر علاقه مند باشید میتونید تخصصی راجع به فرش نظر شما رو بپرسیم. ببینید ما یک موزهی داریم الان در تهران، موزه فرش، که اگه ما میخواییم ببینیم که اوضاع احوال به چه شکلی، میتونیم به این موزه نگاه بکنیم در تقاطع خیابون فاطمی و کارگر. تا تا اونجایی که من اطلاع دارم تا امروز این موزه تابلو نداره تو خیابون، یعنی تابلوی موزه فرش فعلا وجود نداره، حالا چه به زبان فارسی چه به زبان انگلیسی. پس این از این ورودیش مشخصه که اوضاع احوال داخل فرش ایران به چه شکله. بعد دوست دارم که صحبت شما رو بشنوم.
بله، البته خب فرش داره بدترین دوران خودش رو در حال حاضر میگذرونه، در صورتی که مهمترین از نظر صنایع دستی ویژگی رو فرش دستبافت حالا به طور کل شامل میشده، که این فرش دستباف پیشینه ایران رو دقیقا داره معرفی میکنه با ویژگی هایی که هست، مخصوصا از طریق فرش های عشایری. خب فرش ایران در دنیا برند کاملا شناخته شده است و نیاز به معرفی نداره، ولی خب مشکلاتی که باعث شده مخصوصا حالا از فرش های عشایری که جایگاه خیلی ویژه‌ای داره در حالا هنر و صنایع دستی ما، که
مثلا رنگ زیبایی که داره واقعا رنگاش یک داستان جدایی در بحث پژوهشی هست.
کلا زندگی گذشته ایرانو میاره به ما مثل یک ژن میمونه فرش عشایری، دقیقاً اطلاعات چندین هزار ساله اقوام ما رو ما میتونیم مشاهده بکنیم، یعنی فرشی که حالا 100 سال خدمت داره دقیقاً چون شیوه زندگیشون تغییر نکرده ما میتونیم به وسیله اون فرش سفر زمان کنیم، یعنی میتونیم تاریخمون رو از اون ببینیم، ویژگی‌های فرهنگیشون و هر چی باورهاشون و همه اینا رو با اون خانشی که نسبت به فرش، اون نقوشی که فرش داره با چیدمان رنگ دقیقا میتونیم بهش پی ببریم. این تا حدود خب 100 سال پیش بوده، بعد فرش‌های روستایی شهری و همینطور تکاملی که پیدا کرده و جایگاه ویژه که در دنیا پیدا کرد فرش ایرانی، خب ما همیشه افتخارمونه هر جا که میخواد حرفی گفته بشه از فرش گفته میشه، ولی خب مشکلاتی که به وجود اومده واقعا جایگاه ما از دست دادیم که نیاز به یه ریکاوری خیلی قوی داره که نجات پیدا کنی. فرش واقعا در حال مردنه و نیاز داره که حالا از طریق فرش در گذشته خودش چندین هزار ساله که راه خودش رو رفته، یعنی کسی دخالت نداشته رفته، ولی الان تو این دوره برهی که هستش واقعا دچار مشکل.
بسیار عالی، ممنون از توضیحات شما. خب یه نگاه گذرا کردیم به نظر دوستان، ساعت 20 و 22 دقیقه هستش، با گفتگوی ویژه فرهنگی صدای ما رو از استودیوی جام جم میشنوید، با ما همراه هستید و داریم صحبت نظر کارشناسان و دوستان رو میشنویم. خب آقای دکتر شیخی، یک حالا نگاه ابتدایی و حالا نمیتونیم بگیم سیاه، نگاهی که یه مقدار بیشتر تلاش بکنیم که بهبود بدیم وضعیت رو. ببینید در چند سال اخیر بالاخره جوانان ما علاقمند شدن به صنایع دستی که در کیف‌های خانم‌ها، در پوشش اونها، در لوازم بچه‌ها، اینا داره خودشو نشون میده، یعنی این که بالاخره جوان‌ها علاقمند هستن که به سمت این صنایع دستی برن. از طرف دیگه ما بالاخره به خاطر این سرزمین بزرگی که داریم، وسعت طول و عرض جغرافیای زیادی که داریم، اقوام مختلفو داریم، فارس، بلوچ، لور، کرد، همه داریم در کنار همدیگه زندگی میکنیم و هر کدوم اینها بالاخره صنایع خاص خودشونو دارن، فرهنگ خاص خودشونو دارن و این نشون میده که اگه اینو فعال بکنیم ما ایجاد اشتغال بسیار زیادی در بین جوونا میتونیم داشته باشیم و یک بازار گسترده که سر و ته نداره میتونیم در سطح جهانی مطرح بشیم. من دوست دارم نظرات شما رو بشنوم که چه کار بکنیم در این مدت باقی مونده از برنامه، راهکار ارائه بکنید و نظر بدین که بهبود بدیم وضعیت صنایع دستی میهن عزیزمون ایران رو.
خب خدمتتون عرض کنم که بهتره که صحبت های شما رو آقای دکتر، من توی 4 گروه به صورت مشخص دسته‌بندی کنم واقعا چه کاری باید انجام بدیم که از این وضعیتی که الان هست یه حداقل چند قدمی رو به جلو حرکت کنیم. به نظر من بحث اول تبلیغاته.
بله،
ما در عرصه تبلیغات به خصوص در عرصه تبلیغات مجازی خیلی عقبیم.
بله، چرا آقای دکتر عقب هستیم؟
نگاه کنین، شاید بخشی برگرده به دانشگاه، بالاخره با رشته های جدید، رشته های در حقیقت بینارشته ای، مطالعات بینارشته ای. از اون طرف دیگه شاید خیلی هنوز دولت ما یا بگیم حالا متولی این قضیه که حالا عمدتا شاید همون وزارت میراث فرهنگی باشه وارد این عرصه متاسفانه نشده. ما الان نگاه کنین ببینین که توی عرصه تبلیغات مثلا به عنوان مثال سایت های رسمی فروش آثار هنری در خارج از ایران چی کار کردن، مثلا سایتی مثل ساچی چی کار میکنه،
بله
اون وقت ما در ایران چی کار داریم میکنیم؟ یعنی سایت های در حقیقت تبلیغاتی یا سایت های فروش آثار هنری به صورت عام
بله
در ایران بسیار ضعیف عمل بله. میکنن. در حوزه صنایع دستی از اون باز ضعیف‌تر.
بله درست،
این یه ضعف بسیار بزرگه. خب بنابراین اولین موضوع به نظر من تبلیغات هست، که تبلیغات رو ما اصلا چجوری
ببینیم.
موضوع دوم میزان ارزاوری صنایع دستی هست. ما دقیقا بدونیم در کجا، مثلا 10 سال پیش کجا بودیم، 5 سال پیش کجا بودیم.
خب این آمار نشون میده، آمار مشخصی ارائه نمیشه
متاسفانه.
بله ما مهمانانی داشتیم از وزارت کار که تشریف آورده بودن و مرکز آمار، اعلام میکردن که در این حوزه آمار دقیق وجود نداره و من تعجب کردم واقعا.
حتما وجود داره، منیشه وجود داره.
من میگم تعجب کردم که شاید درخواستی نبوده که به اون شکل تفکیکی ارائه بشه.
درسته. حالا در این حال من فکر میکنم که میزان ارزاوری و سهم در حقیقت صنایع دستی توی تولید ناخالص داخلی واقعا کجاست؟ ما الان هند رو میبینیم که در جایگاه هفتم دنیا قرار داره و ایران در جایگاه سیوم دنیا قرار داره. هندی که نسبت به ایران از نظر در حقیقت منابع یا سرمایه های انسانی و فرهنگی اگر حالا نگیم به اصطلاح عقبتر، جلوتر هم واقعا نیست. یعنی بالاخره دو تا مرکز تمدن هستن، دو تا مرکز تمدن ساز بله. هستن در تاریخ بشر. موضوع بعدی فرهنگ ایرانی هست، که ما واقعا چقدر شناخت پیدا کردیم نسبت به فرهنگ ایرانی، چقدر شناخت دادیم به جامعه از فرهنگ ایرانی.
بله.
و موضوع چهارم دقیقاً بحث اشتغال زایی هست، که ما با صنایع دستی از خام فروشی جلوگیری می‌کنیم.
دقیقاً.
و یه در حقیقت یک سری با کارگاه‌های کوچیک، حالا از کارگاه‌های کوچیک عمدتاً کارگاه‌های خانگی گرفته تا کارگاه‌های بزرگ، میتونه واقعا در ایران دایر بشه که خب خیلی خوب میزان ارزاوری خوبی داشته باشه، تولید خوبی داشته باشه. حالا برای اینا چه کارهایی واقعا میتونیم انجام بدیم؟ من فکر می‌کنم توی همین چهار حیطه‌ای خدمتتون عرض کردم، توی تبلیغات، میزان ارزاوری، اقتصاد و در حقیقت فرهنگ ایرانی، اینا دقیقا مسائلی است که در بحث گام دوم انقلاب هم مطرح شده. چرا پس به اینا نمیپردازیم؟
درسته، ممنون توضیحات شما. خب خانم رنجبر، شما با توجه به اینکه کارشناس و پژوهشگر هستین در این حوزه، من خواهش میکنم که بفرمایید که اگر شما الان تصمیم گیر بودید چه تصمیماتی میگرفتید برای تولید کنندگان و توزیع کنندگان در این حوزه؟
بله البته من تصمیم گیر نیستم.
نه اگر میگیم اگر شما تصمیم گیر بودید.
واقعا به دلیل احساس مسئولیتی که تو حوزه کارشناسی، چون کارشناسان حوزه صنایع دستی میراث فرهنگی خیلی نزدیکتر و کاملا معذرت میخوام کاملا عجین با تولید کننده هستن و اتفاقاتی رو که میفته کاملا لمس میکنن و اون چیزی که برای ما به اصطلاح موزله و دیده میشه، چه بسا به چشم مسئولین ما نمیرسه و دیده نمیشه. من عرضم اینه که اگر من تصمیم گیرنده بودم، کاری میکردم که اولا نظام آموزشی کشور بتونه نسل ها رو جوری تربیت بکنه که اولا از بود شناخت فرهنگی، شناخت تاریخی کاملا اون نسل بتونه بار بیاد. این در دراز مدت اتفاق میفته.
بله. یعنی اگر آموزش رو همیشه با عنوان
نظام آموزشی بله. رو حتما در نظر می داشتم در دراز مدت. ببینید ما باید دارای یه سپهر اندیشه وسیعی باشیم که از هر جهت بتونه کاملا محیط و کاملا مسلط بر اوضاع حرکت بکنه. و وقتی که کارشناس حوزه صنایع دستی هستی، یعنی این که صرفاً با تولید کننده سرکار نداری، باید با بازارش آشنا باشیم، باید با مواد اولیه آشنا باشیم. من
به اصطلاح بر اساس اون آسیب هایی رو که به نظر خودم میرسه و گمان نمی کنم که همکاران منم مخالف این موضوع باشن، آسیب هایی که شرایط